بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم با استفاده از کتاب ده غلط مشهور درباره اسرائیل ایلان پاپه از افسانه دهم رژیم صهیونیستی پرده برمی‌داریم. افسانه آشنا ولی دور از دسترس. افسانه ای که میگه راه حل تشکیل دو کشور تنها راه پیش روست. پاپه در خصوص این افسانه دوباره جایگاه استعماری بودن اسرائیل در فلسطین به عنوان واقعیت جاری یادآوری میکنه. ای که استعمار جاری بخش‌های گسترده ای از کرانه باختری توسط اسرائیل هر گونه راه حل مبتنی بر تشکیل دو کشور تبدیل به دیدگاه غیر محتمل میکنه. لطفاً با ما همراه باشین تا این افسانه غلط را هم با هم بررسی کنیم. ایلان پاپه با ابراز امیدواری به اینکه نقشه‌هایی که مساحت فلسطین به 1/10 مساحت تاریخیش تقلیل داده و با عنوان نقشه صلح جلوه داده شده یک روز برای همیشه کنار گذاشته شوند، معتقد فلسطین باید به نقشه جغرافیایی همیشه‌اش برگرده، همون نقشه تاریخی خودش. نزاع و جنگ خشونتبار صهیونیسم هم به هیچ عنوان در واقعیت تغییری ایجاد نمی‌کنه. هرچند که یه عناوین به طور دائم در مباحثات سیاستمداران لیبرال صهیونیسم، روزنامه‌نگاران و دانشگاهی‌ها تغییر کرده، اما واقعیت همون چیزی است که گفته شد. فلسطین همیشه سرزمینی ما بین دریا تا رودخانه بوده. هنوز هم همین قسم است. تغییر دارایی‌های فلسطینی با جغرافیا، بلکه با جمعیت شناسی مشخص شده. وطن‌گزینان یهودی در اواخر قرن 19 به فلسطین وارد شدند. تلاش کردند نیمی از جمعیت فلسطین تشکیل بدن و کنترلش را به دست بگیرند. کنترل نیم دیگر یعنی همو فلسطینی‌های بومی را هم از طریق ایدئولوژی نژادپرستانه و سیاست‌های مبتنی بر تبعیض نژادی در دست گرفتند. با این حال مسئله صلح حذف این ایدئولوژی و سیاست هاست. در تابستان سال 2012 تعداد بسیاری از یهودی‌های طبقه متوسط اسرائیل علیه سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی رژیمشان دست به تظاهرات زدند. حتی اون موقع هم رهبران و هماهنگ کنندگان این تظاهرات جرأت نکردند به اشغالگری و استعمارگری و یا تبعیض نژادی اسرائیل اشاره بکنند. تظاهرات کنندگان می گفتند سیاست‌های اسرائیل اجازه نداده که نژاد برتر اسرائیل یعنی یهودی‌ها به صورت کامل و به طرز یکسان از میوه‌های تجاوز به فلسطین و سلب مالکیت از فلسطینی‌ها بهره‌مند شوند. این نکته مضحکی بود که صهیونیست‌ها برش تظاهرات کرده بودند. اما در هر حال تقسیم عادلانه غنایم جنگی فلسطین هم نمی‌تونست یک زندگی عادی را برای یهودی‌ها تضمین بکنه. پایان دادن به غارتگری دارایی‌های فلسطینه که میتونه چنین چیزی را تضمین بکنه. نیروهای پیشرو یهودی هم باید مشتاقانه جذب جنبش و پویش‌های همدلی با مردم فلسطین شوند. پاپه اشاره میکنه که در خود فلسطین هم وقتش رسیده بحث درباره راه حل تشکیل یک دولت از صرف حرف و استدلال به اقدام عملی سیاسی و ایجاد یک فرهنگ لغت تازه تبدیل شود. وقتی سلب مالکیت و غصب زمین و اموال در همه جا وجود دارد، مالکیت مجدد و آشتی هم میتونه همه جا وجود داشته باشه. اگر روابط یهودی ها و فلسطینی ها بر روی بنیانی عادلانه و دموکراتیک بازسازی شود، دیگر نه نقشه راه حل کهنه و دفن شده تشکیل دو کشور تایید میشه و نه راه حل به اصطلاح منطقی تقسیمی را که درش بود. در اینجا هم باید تمایز با یهودی هایی باشه که تمایل دارن درباره فرمول بندی تازه روابط و تغییر ساختار و وضعیت برابر با فلسطینی ها بحث بکنن، نه با یهودی هایی که تمایل به این مسئله ندارن، فارغ از اینکه کجا زندگی میکنن، در شهرک های وطن گزین یا هر جای دیگه. ایلان پاپه در ادامه به چندین دهه اشغالگری اسرائیل اشاره میکنه و نتیجه گیری میکنه اسرائیل رژیمی مبتنی بر استعمار وطن گزینانه در قرن 21. استعمار وطن گزینه میتوان به عنوان حرکت اروپایی ها به سمت دیگه بخش های جهان برای ساخت ملت های سفید پوست تازه توصیف کرد. او هم در کشورهایی که مردم زمانی حکومت و پادشاهی خود داشتند. وطنگزینان برای استعمارشان دو دلیل به زعم خودشان منطقی را به کار می گرفتن. ساختار حذف یعنی خلاص شدن از دست مردم بومی با تمامی وسایل ممکن از جمله قتل عام. دومی ساختار ناانسان نمایی یعنی در نظر گرفتن غیر اروپایی ها به عنوان افراد پست و درجه دو که بنابراین شایسته برخورداری از حقوقی مساوی با وطنگزینان نخواهند بود. در آفریقای جنوبی این دو ساختار خصمانه منجر به ایجاد ساختار تبعیض نژادی شد، اما در فلسطین این ساختار و صورت رسمی در سال 1948 تأسیس شد، یعنی همو سالی که جنبش صهیونیست همو دو هدف حذف و ناانسان نمایی را به شکل عملی در قالب یک عملیات پاکسازی نژادی در فلسطین و اجرا در آورد. نقص حقوق بشر در خیلی جاهای دیگه هم صورت میگیره، اما اسرائیل در این زمینه پیشکسوت و پیشروه. استثناگرایی که اسرائیل ازش برخورداره و قبلش جنبش صهیونیسم هم ازش برخوردار بود، چیزی را در واقعیت عوض نمیکنه. حتی هر گونه انتقاد غربی از نقص حقوق بشر در جهان عرب را تبدیل به لطیفه میکنه. یعنی خنده داره که غربی ها از نقض حقوق بشر در جهان عرب و غرب آسیا صحبت کنن. پاپا میگه یهودی های وطنگزین بخشی ذاتی و اساسی سرزمین فلسطین شدن و نمیتوان آنجا را حذف کرد و باید بخشی از آینده فلسطین باشن، اما نه بر اساس ستم مداوم با فلسطینی های بومی و سلب مالکیت از اونا. آخرین بخش 10 غلط مشهور درباره اسرائیل تقدیم شما کردیم. ما در این پادکست تلاش کردیم تا از نگاه ایلان پاپه، مورخ یهودی و استاد دانشگاه اگزتر بریتانیا، با دیدی محققانه افسانه‌های دروغینی که اسرائیل بر پایه‌شان بنا شده و اتفاقاً خیلی‌ها فکر می‌کنند درسته ولی درست نیست، بر شما بازگو کنیم. اگرچه مستحضریم و خود ایلان پاپه هم در مقدمه کتابش میگه که در هر حال او یک اسرائیلی است، لذا اگرچه نسبت به رژیم صهیونیستی انتقاد میکنه ولی به عنوان یک یهودی و صهیونیست با ادامه ی حیات رژیم اعتقاد داره و در اثرش هیچ خبری از استدلال برای انحلال رژیم صهیونیستی و بازگشت سرزمین فلسطین با فلسطینی ها دیده نمیشه و با عنوان پیشنهاد نهایی خود میپذیره که یهودی های وطنگزین بخشی ذاتی و اساسی سرزمین فلسطین شدن و نمیتوان اونا را از اونجا حذف کرد و باید بخشی از آینده باشن. بنابراین تعجب برانگیز نیست که پاپه در سراسر کتابش علارغم این که صراحتاً از استعماری بودن پروژه صهیونیست و بنا شدنش بر پایه ظلم و سلب مالکیت از مردم بومی و صاحبان اصلی فلسطین صحبت میکنه، ولی باز هم استعمارگران یا نسل اونا را بخشی اساسی از فلسطین به حساب میاره، در حالی که طبق دیدگاه روشن و دموکراسی جریان مقاومت تمامی استعمارگران باید به کشورشان برگردن، یعنی همان جایی که روزی خودشان یا پدر کلانشان از آنجا راهی فلسطین شدند و فلسطین باید از آن مردمان بومی و اصلی خیش باشد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.